بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن أبي جعفر عليه السلام قال من طلب الدنيا استعفافا عن الناس وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر. هر کس دنیا طلبی کند به دنبال سامان دادن به دنیا برود و دنیا رو بخواهد برای اینکه نیازش از مردم از بین بره، دست به طرف دیگران دراز نکنه و تلاش کند که زندگی خانواده اش رو، یعنی کسانی که واجب است اونها رو تأمین کنه، زندگی اونها رو سامان بده و تعطفاً علی جاره، به همسایش هم عطوفت و مهربانی کند با دست رنج تلاشی که برای دنیا کرده. یه چنین کسی وقتی روز قیامت به ملاقات پروردگار عالم نائل میشه، چهره و سیمای او مثل ماه شب بدر کامل که میشه ماه پر نوره، چهره او هم مثل ماه در چنین شبی درخشان است. مرتکز ذهنی در ادبیات دینی و در تعالیم دینی اینه که دنیا طلبی مذمومه. معصومین علیهم صلوات الله اجمعین به انهای مختلف از دنیا طلبی پرهیز دادن. پیامبر اکرم توی روایتی می‌فرماد که هر کس به دنیا رجوع کنه و در طلب دنیا قدم برداره و با قدم برداشتنش به سمت دنیا گام به طرف آسیب رسوندن به آخرت خودش برداشته. ان فی طلب الدنیا اضرارا بالآخره و فی طلب الاخره اضرارا بالدنیا. شما وقتی میخوای دنیا طلبی کنی، ممکنه که یه جایی اعمالی رو انجام بدی که مضر به آخرتت واقع میشه، یا وقتی طلب آخرت میکنی از بسیاری از مواهب دنیا خودت رو محروم میکنی. فی طلب الاخرت اضرارا بالدنیا فاذروا بالدنیا فانها اولا بالاضرار. در یک همچنین تزاحمی شما سعی کنید دنیاتون آسیب ببینه، آخرتتون از آسیب در امان باشه. یعنی دنیا طلبی وقتی به آخرت ضرر میزنه این مذمومه. الدنیا رأس و کل خطیه، همه اشتباه ها رو وقتی رو هم جمع بکنی و یک قله ای از اشتباهات رو تصور کنید، اون نوک کوه خطاها دنیا طلبی است. وقتی رو دنیا طلبی استادی باید بدونی که در وضعیتی هستی که احتمال سقوطت خیلی زیاده. پس مرتکب ذهنی این است که انسان‌ها به طرف دنیا نرند. اما اگر دنیا طلبی برای استعفاف شد، استعفاف یعنی عفت ورزیدن، بی‌نیاز شدن و استغنای از مردم، دست جلوی دیگران دراز نکنی، خواهش و تمنا نکنی. بالاخره زندگی دنیا نیازمند به ابزار و لوازم و تجهیزات و قوت است. اگر دنبال کسب درآمد و رزق حلال نباشی، باید تکدی کنی. اگر کسی تلاش کرد که این وضعیت تکدیگری رو در خودش از بین ببره، بعد تلاش کنه سعیاً علی اهله، برای خانوادش تلاش کنه که الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله، و با محصول دسترنجش تعطفاً علی جاره به دیگران هم کمک کنه، از همسایگان و نزدیکان دستگیری کنه، این آدم روسفیده و در روز قیامت چهره درخشان داره. این دستورالعمل رو ببینید، ضمن اینی که یک فرمول اجتماعی است برای از بین بردن روحیه کل شدن بر دیگران، که راضی نیست خداوند ما کل به دیگران باشیم، نه، بلکه ما تلاش کنیم تا دیگران رو دستگیری کنیم، نیازشون رو برآورده کنیم. این یک فرمول اجتماعی است. نیازمندها رو تو جامعه کم کنیم به جای اینکه خودمون نیازمند باشیم و دست گدایی دراز بکنیم. اگر این فرمان در جامعه عملی بشه، نتیجهش این است که نیازها، هر کسی که تلاش میکنه، هم نیازمندی ها و فاقه خودش رو تأمین میکنه، فقر خودش رو پر میکنه. این حالت آز و طمع و این که از دیگران چیزی بگیره به خودش ملحق کنه، این رو از بین میبره، تازه میتواند به دیگران هم کمک کنه. اگر ما بتوانیم خودمون رو تأمین کنیم و دستی دراز کنیم تا دست نیازمندی رو بگیریم، جامعه به لحاظ اقتصادی و معیشتی این تأمین میشه. تأمین معیشت یعنی تأمین زیرساخت امنیت اجتماعی. این دستورالعمل ها یک فرمول هاییست، راهبردی برای تقویت جامعه اسلامی از دست دراز کردن به دیگران. در سطح فردیش این میشه که من نیازمند همسایه نباشم، بلکه نیاز همسایه رو مرتفع کنم. در سطح بین المللیش هم میشه یک کشور آباد و پر از نعمت و سرشار از توانمندی برای تأمین نیاز دیگران و دیگران رو به خود نیازمند کردن. این ضریب امنیتی رو در عرصه بین المللی بالا میبره. اون کجا که ما گندم خودمون رو تولید کنیم و به دیگران هم بدهیم، حالا یا در مقابل پول یا به هر شکل، و اون کجا که برای گندم سر سفره افطار نیازمند دیگران باشیم. ما در عناوین استخراج شده از فرمایش بزرگان درباره جهاد که اون رو میخوایم منطبق بکنیم به جنگ نرم و جهاد نرم، قسم اول و دوم رو عرض کردیم. قسم اول وجوب، عنوان اول عنوان وجوب جهاد بود که بحث کردیم. عنوان دوم عنوان اقسام جهاد بود که گفتیم جهاد هم جهاد دعوی و دعوتی است که بهش اصطلاحاً جهاد بدوی و ابتدایی هم میگیم، و جهاد دفاعی. و گفتیم در جهاد دفاعی عموم فقها احکامی رو که گفتن در حاشیه جهاد بدوی گفتند که ما باید این دوتا رو از هم تمیز بدیم و با هم خلط نکنیم. این که به دفاع اطلاق جهاد بشه، بعضی ها این اطلاق جهاد به دفاع رو تعبیر مجازی دونستن، میگن جهاد شیعون، یعنی همون جاییست که برای دعوت به اسلام امام مسلمین لشکر میکشد، این جهاده، و دفاع اونجاییست که هجومی به انسانها، مؤمنین، سرزمین اسلامی، دین و آیین و اعتقادات اسلامی میارن، مسلمان ها در برابرش ایستادگی میکنن. یعنی وقتی هجوم آفندیست جهاد است، و وقتی هجوم پدافندیست این دفاع است. و اطلاق نام جهاد بر هجوم تدافعی یا پدافندی مجازن ممکنه ازش تعبیر به جهاد بشه، زیرا که جهادی که در شرع ثابت شده احکام ویژه‌ای داره، و این احکامی که برای جهاد بدوی بیان شده و توضیح داده شده و تکلیف مؤمنین درش بیان شده، این ضوابط و این شروط مخصوص جهاد بدوی است. دفاع بسیاری از این امور را ندارد. وقتی ما میگیم مثلا جهاد بر همه واجب است، بعد میایم ترجمه میکنیم، میگیم کیا هستن که جهاد بهشون واجبه، توضیح میدیم که مثلا بر مردان، بر عقلا، بر بالغها، بر بدون عیبها. ولی وقتی دفاع شد، زن هم که باشه باید از خودش دفاع بکنه. پس احکام جهاد بدوی که زن رو شامل نمی شود، زن رو، خانوم ها رو مثلا از دایره تکلیف خارج می کنه، در نبرد دفاعی اینجوری نیست. لعلا یدخل بحث دفاع در مباحث جهاد، میگن اصلا جهاد شیعون، دفاع شیعون آخر، و تعبیر به جهاد از حالت دفاع تعبیر مجازی است. مرحوم علامه حلی در تذکره توضیح میدن که جهاد دو قسمه. وقتی توضیحشون تموم شد که جهاد علا قسمن، شروط مشروعیت جهاد رو بیان میکنن. میفرمان الجهاد و قسمان، احد هما ان یکون لدعاء الی اسلام، برای دعوت به اسلام، یعنی وارد اسلام بشید. ولا یجوز، چنین جهادی که برای دعوت به اسلام است جایز نیست، مشروع نیست، مگر به اذن امام عادل. باید امام عادل، راجب امام عادل که واقعا مقصود امام عادل یعنی امام معصوم، امام مفترض الطاعه، امام عادل مقصود چیه، مصداقش در جامعه کیه و چه کسی است، بعدا بحث میکنیم. ولی اجمالا مرحوم علامه میفرماد که لا یجوز الا باذن الامام العادل، امام عادل باید باشه، اجازه بده لشکر رو فراهم بکنه، دعوت بکنه بیان زیر پرچم، بعد با لشکریان برای دعوت قشون کشی بکنه و حرکت کنه. او من نسبه لذالک، ممکنه امام خودش این کار رو نکنه، اما یه کسی رو، فرماندهی رو منصوب کرده، از طرف امام لشکر رو گرد میاره و حرکت میکنه و به اون نقطه‌ای که لازمه میبره تا فعالیت تبلیغی رو انجام بده. پس جهاد پشوانه دعوت است، پشوانه تبلیغ است، پشوانه این است که اسلام رو در معرض بگذاریم، اونایی که قبول کردن وارد بشن، اونایی که نکردن به دلیل دیدن ابهت مسلمان ها از اضرار به مسلمین خودداری بکنن. عند علمائنا اجمع، این فرمایش مرحوم علامه است که میگه این که جهاد دو قسم است و لا یجوز الا باذن الامام او من نسبه، این همه علمای امامیه به این فتوا میدن. لانه یعنی شأن اینجوریه که امام مسلمین اعرف به شرایط دعا، اونه که میدونه چجوری باید دعوت کرد، تبلیغ کرد، به اسلام فراخوند. و ما یدعوهم الی، اونه که بیشتر میدونه و اعرف است که به چه چیزی دعوت کند. من التکالیف دون غیره، اون است که میتواند بیان بلیغ و دعوت رسا داشته باشه. این اولیش بود، احد ما ان یکون للدعا، و ثانی ان یدهم المسلمین العدو، یعنی به مسلمان ها هجوم بیاد از سوی دشمن که اینجا میشه دفاعی. پس جهاد یکیش جهاد دعوتی است، دیگری جهاد دفاعی که باید در برابر دفاع ایستادگی کرد. مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه اعلم ان الجهاد علی اقسام، جهاد اقسامی داره، احدها ان یکون ابتداءا من المسلمین للدعاء الی الاسلام، یکی این که مسلمان ها ابتداءا ابتکار بکنن و برای دعوت به اسلام وارد جهاد بشن. بعد شروطی رو میگن، ما فعلا اون شروط رو اینجا جای بحثمون نیست. دوم و ثانی ان یدهم المسلمین عدو من الکفار، یه عده‌ای از کفار هجوم بیارن به مسلمون ها، یورید الاستیلاء علی بلادهم، اون کفار یا یوریدون باید باشه، در متن البته یورید نوشته، که برتری پیدا بکنن، سلطه پیدا بکنن بر کشور اسلامی، او اسرهم یا بخواهن مسلمون ها رو اسیر کنن، او عقد مالهم یا بخواهن اموالشون رو غارت کنن، و ما اشبهه من الحریم و الذریه، یا اموالشون رو به غارت ببرن یا حریم اونها رو، همسران اونها رو، فرزندان اونها رو به غارت ببرن، به کنیزی ببرن. و جهاد و هاول قسم و دفعه واجبون، جهاد در چنین شرایطی یعنی این قسم یعنی دفاعی واجب است و دفع دشمن و خطر دشمن و تهدید دشمن واجب است. پس ببینید ما به این جمله باز بر می گردیم، وقتی دشمن یورید الاستیلا، یورید العصر، یورید اخذ المال و یورید مثلا عصر الحریم او الذریه او هاکذا، در چنین فروزی واجبه که دفاع کرد، سوا به این که هجوم اونها هجوم با اسلحه باشد یا به هر شکل دیگری باشد. پس جهاد واجبون و دو قسم دارد، چه دفاعی چه اونجایی که برای دعوت انجام میشه. برخی از معاصرین معتقدند که جهاد ابتدایی به نوعی همون جهاد دفاعی است. اگر یادتون باشه گفتیم بعضیا میگن آقا جهاد دفاعی اصلا جهاد نیست، این دفاع است اون جهاد. معاصرین، این برخی از معاصرین مطرح میکنن که نه، اصلا اون جهاد دفاعی جهاد است و جهاد ابتدایی ضمن دفاع است. ایشون دارن و یمکن به وجه من العنایه ادراج الابتدایی ایضا فی الدفاعی، یعنی ما جهاد ابتدایی رو بیایم بگیم ضمن جهاد دفاعی است. فانه فی الحقیقت دفاع عن حقوق الله، چرا که جهاد دفاع، جهاد بدوی، جهاد دعوتی به نوعی دفاع از حقوق خداست. باید کلمه خدا رو منتشر کرد، باید حقوق اسلامی و انسانی رو ازش دفاع کرد. اسلام مگه چی میگه؟ داره حقوق انسانها رو میگه، داره حقوق خدا نسبت به انسانها رو میگه، وظایف انسانها نسبت به خدا رو میگه. وقتی اینا رو خواستید شما معرفی کنید و دیگران رو به این دین و آیین دعوت کنید، در حقیقت دارید از حق خدا و حق مردم دفاع میکنید. در دین خدا میگه آقا هیچ کس نباید برده کسی باشد. شما وقتی این رو جا انداختی و همه رو به اسلام دعوت کردی، داری از حق مردم دفاع میکنی، بهشون یاد میدی که زیر بار ذلت دیگران زندگی نکنن. فالجهاد الابتدایی فی الحقیقه دفاع عن التوحید و عن القسط و عن العداله و ان شئت قلت دفاع عن الانسانیه. این هم یک تعبیری است. پس جهاد دو قسم است، دفاعی و بدوی، که بر اساس این تعبیر جهاد ابتدایی داخل در همون جهاد دفاعی است که از حقوق انسانها دفاع میشه وقتی به اسلام میگروند. اهل سنت و حنابله معتقدند که یجب الاول، بعد از تقسیمی که میکنن که جهاد تارتن دعوتی است و اخرى دفاعی، میگن که یجب الاول یعنی جهاد دعوت، مع کل امام، با هر امامی، برن او فاجرن، یعنی جهاد تبلیغ. وقتی یه امامی پیدا شد، حتی اگر خودش فاجر است اما به اسلام و پرچم اسلام اعتقاد داشت و اومد دیگران رو به اسلام دعوت کرد، این واجب است که بقیه زیر پرچمش جمع بشن و به دعوت از اسلام همت بگمارند، خواه زیر پرچم امام عادل یا فرمان روای جائر. فرمان روای جائر مرادی نیست که الان جور بالفعل دارد، یعنی فرمان روایی که بدون اذن امام حاکمیت رو به دست گرفته. اون فرمان روایی که بدون اذن امام حاکمیت رو به دست گرفته، این در تسلمش به این مسئولیت جائر است، ولی معلوم نیستش که الان در وضعیت فعلی جور بالفعلی هم دارد یا ندارد. این کلام حنابل است که در برخی از کتب فقهی بهش اشاره شده. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه میفرمان و کیف کان فقط تلخص مما ذکرنا ان الجهاد على اقسام، جهاد بر اقسامی است. احدها ان يكون ابتداءا من المسلمين للدعاء الى الاسلام وهو مشروط بالشروط المذكوره والذي وجوبه كفائي. حالا شروط رو هم گفتن، این قسم اول است، ما راجع به شروط بعدا صحبت میکنیم. و الثاني ان يدهم المسلمين عدو من الكفار یخشا منه علی البیضه. من این که این عبارات رو میخونم برای این که میخوام برای جنگ نرم به اینها استناد بکنیم. وقتی که برای ببینید که دشمن و کفار به مسلمین هجوم آوردن و خوف این هست که سرزمین اسلامی رو برش استیلا پیدا کنن، یرید الاستیلا علی بلادهم او عصرهم او سبیهم و اخذ اموالهم و هاکذا. وقتی آزادی، استقلال و آرامش بلاد اسلامی رو دشمن هدف گرفته و میخواد اموالش رو غارت بکنه، اینجا هم جهاد واجب است. پس اجمالا دوتا جهاد در کلمات آیان فقها به وضوح به چشم میخورد. ایشون ادامه میده و هادا واجبون علال هر و العبد. تو جهاد بدوی عبد رو نمیگن، میگن انسان آزاد برش جهاد واجبه، ولی وقتی دفاعی شد همه باید از خودشون دفاع کنن، از سرزمینشون، از دینشون، از اسلامشون. چه میخواد حر باشه، چه عبد باشه، چه ذکر باشه، چه انسا باشه، چه سلیم باشه، چه مریض باشه، چه اعما باشه، اعرج باشه و غیرهم، انحتیج الیهم، زمانی که به وجودشون احتیاج پیدا میشه و نیاز پیدا میشه. ولا يتوقف على حضور الامام علیه السلام، و بر حضور امام معصوم علیه السلام، ولا اذنه، نه متوقف بر حضور امام است نه اذن امام، چون دشمن دزد حمله کرده یا دین رو بدزده یا اموال رو. ولا يختص بمن قصده من المسلمین. خب فرض کنید دشمن حمله کرد به یه شهری، آیا به مردم این شهر واجبه که بیان در برابر دشمنی که بهشون هجوم آورده؟ چون میفرماد ولا یختص بمن قصده، نه فقط مختص اینها نیست، بل یجب علا من علم بالحال النهوض، هر کی که بتونه شمشیر به دست بگیره یا ابزار مقابله با دشمن رو ازش استفاده کنه و در برابر این هجوم ایستادگی کنه. اذا لم يعلم قدرت المقصودین على المقاومه، بله اگر مردم اون شهر رو علم داریم، اطلاع داریم، اطمینان داریم که خودشون از پس دشمن برمیان، خب اما اگر علم نداریم یا احتمال میدیم که دشمن بر اینا تسلط پیدا بکنه، اینجا بر همه واجب است. و یتأکد الوجوب علی الاقربین فالاقربین. فرض کنید الان دشمن اسرائیل حمله بکنه به لبنانی ها، اگر لبنانی ها رو خاطر جمعید که از پس دشمن برمیان، به شما واجب نیست. ولی اگر نه، شما احتمال میدید که دشمن بر اینها بتونه چیره بشه، اینجا اول اقرب و فل اقرب تا بعد کل آفاق اسلامی بهشون واجبه که به حمایت از لبنانی ها در برابر دشمن سفارایی کنن. ایشون تا اینجا دو قسم گفتند، مرحوم صاحب جواهر این دو قسم رو همه فقها تا اینجا گفتن. ایشون یک شق سومی هم مطرح میکنه، میگه اگر مکلفی بین مشرکین بود مقیمن او اسیرن او به امانن، فرض کنید یک مؤمنیست الان توی بلاد کفر مقیم است، یا اسیرش کردن بردن بلاد کفر، یا اماننامه بهش دادن، کارت سبز دادن، اونجا در امانه، حالا توی وضعیتی شده یخشاهم عدو، دشمن اینها رو گرد آورده و برشون تسلط پیدا کرده و بر اثر این تسلط یخش المسلم علی نفسه، مسلمان ها میترسن با این دشمنی که بر اینها سیطره پیدا کرده و اینها رو محاصره کرده و اینها رو نفسشون رو و جانشون رو به خطر میاندازه. فیدفع عن نفسه به حسب الامکان. پس این هم شق سوم است، اگر در محاصره دشمن در بلاد کفر باشه، اینجا به حسب امکان ایشون میفرماد واجبه که در برابرش بیستن. و هادا غیر مشروطن به شروط از سابقت ایزن، شروطی رو که برای جهاد میگیم اینجا دیگه واجب نیست به اون شروط پایبند باشن. از کلماتی که این آقایون در اینجا به کار بردن، خصوصا در ذیل فرمایش مرحوم صاحب جواهر که میفرماد که اگر کسی مقیم بود یا اسیر بود یا اماننامه داشت و دشمن برای سیطره پیدا کرد و این میترسد بر نفسش، بر دینش، بر مالش، بر ارزش، حسب امکان باید از خودش دفاع بکنه، بر اساس این تهدید اگر جوری بود که با استفاده از ابزارهای نرم این تهدیدات وجود داشت، آقا در بلاد کفر الان دین بچه ها در خطر است، اعتقادشون در خطر است، اسلامشون در خطر است، میان مسلحانه به مدرسه مسلمان ها حمله میکنن، بچه مسلمان ها رو میکشن، جانشون در خطر است، ارزشون در خطر است. فرمان که فقها که دفاع در اینجا واجبه، یا جهاد ابتدایی در اونجایی که شروط فراهم شد واجبه. در چنین شرایطی میتواند با استفاده از تجهیزات جنگ نرم یا با بهره‌گیری از ابزار متداول در جنگ سخت این در مقابل دشمن بایسته و مقاومت کنه. بل واجبون علی، چنین تهدیدی اگر به مسلمانهایی که در نزدیکی او هستند تهدیدی به اونها شد، در یک شهری در اروپا، در یک شهری در آمریکا، در یک شهری در کشورهای غرب آسیا، مسلمانها در معرض خطر قرار گرفتن، مسلمانهای همجوار باید برن اینها رو کمک کنن و حمایت کنن. پس جهاد به اقسامهی که گفتند دفاعی و ابتدایی یا دعوتی و دفاعی بر همه واجب است، حتی اگر در حالتی باشند که عده‌ای از مؤمنین در بلاد کفر تحت محاصره تبلیغاتی یا محاصره نظامی قرار گرفتند. مسلمان ها علل مسلمین ان یدافعوا علی انفسهم، به هر طریقی که می توانند. این هم عنوان دوم که اقسام جهاد بود. ما در رابطه با اقسام و اینها یا این عناوین در آینده مباحثی رو ممکنه مطرح بکنیم که مثلا شروط جهاد بدوی و تبلیغی چیست یا شروط جهاد دفاعی چیست. اینها رو در مباحث آینده انشاءالله ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.